بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه اول بهمن ماه 98، فقه روابط بین الملل، استاد ایزدهی.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و القاسم المصطفى محمد.
الله
صلی الله علی محمد و اجل فرجهم. خب ما بحث ما در حرمت، حالا عدلش دیگر در عدل اولش بحث عدل حرمت، حرمت وجوب به دارالکفر از دارالاسلام هست که آیا اولا و به ذات این امر حرام است یا اینکه نه امر مباح. اگر اصل اولی در او اباحه باشه، خب در مقام شک دیگه نیاز به دلیل داریم که این دلیل رو لیبر حرمت باشه ایجاد کنیم. اما اگر اصل اولیش حرمت باشه، طبیعتا در مقام شک اون اصل حاکم هست و حرمت باقی. ما اصل اولیه تحت عنوان این که ما از یک سرزمینی به سرزمین دیگه بریم حرام باشه طبیعتا نداره، مگر اینکه اتصاف پیدا کنه به یک عنوانی که اون عنوان اونو حرام تلقی کنه و به همون اساس محرمت بر او بار بشه. هم اولش عرض کردیم هر اون دلیلی که در بحث تعرب وجود داره، در بحث جمعیت وجود داره، تو بحث اخفاء ضرورت اجهار به شعائر وجود داره، تو بحث ضرر وجود داره و اون چیزی که گفتیم اونا تقریبا همینجا حاکمه. به همون ملاک هم طبیعتا حرکت به دارالکفر، یعنی مسافرت به دارالکفر و اسکان در اون، بقای در اون، هجرت به اون دیگه میشه حرام. اضافه بر اون مواردی که حرمت بر این هجرت فرض میکنه، گفتیم چند ادله رو به صورت خاص بر اون میشه در نظر گرفت که بعد اولش البته بعد حرمتش و در قبالش بعد ادله جواز هم هست که حالا اونم عرض میکنه. اما تو ادله حرمت یک آیه رو با هم صحبت کردیم، اون آیه اول بود که گذشت، آیه سوره آل عمران فکر میکنم بود، آیه دوم سوره مائده رو با هم اینقدر صحبتش کردیم که الان در خصوصون ادامهش بدیم. آیه این بود، بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. گفتیم چند تا فقره داره دیگه. یه بحثش لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، بعد هم اولیاء بعد به ما کاری نداره در قدش اینجا، و من یتولهم منکم فانه منهم. فقره دوم، فقره سوم: ان الله لا یهدی القوم الظالمین. در فقره اول که ای کسایی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو اولیاء خودتون فرض نکنید. این که اولیا فرض نکنید، اشکالی که آقا حمید کرد، خب این اولیا ممکن هست بحث ولایت به معنای دوستی باشه، اینا رو دوستتون فرض نکنید. نکته اول این که حالا فرضم کنیم که این بحث دوستی باشه، نکته اولش اینه که اگر بحث دوستی صرف تولی در دوستی صرف باشد، اینطوری داره فرض میکنه که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء من يتولوا منهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، طبیعتا تولی به معنای سرپرستی پذیرفتن اونها به شرعی زنه. اگه نگیم که اولویت دارد، اگه نگیم که دلیل اولویت شاملش میشه، لااقلش این که در بحث تولی هم به شرع ایزن و او شاملش میشه. پس نکته اول بحث در اولویت بندیش حتما شاملش میشه. نکته دومی که حالا برفرض اولویت رو آدم بگه، حالا اولویت هست نیست، اما یکی از مصادیق این تولی که میگن یکی از مصادیقش دوستیابیه، یکی از مصادیقش هم بعض ولایته، یعنی باز این اطلاق شامل اون میشه. نقطه سوم، حالا من از اول با چون میگه از آخر شروع کردم، نقطه سوم که اصل دوست گرفتن کافر به عنوان یک دوست نهی نداره که. حالا فرض کنیم که ما دوستیم، رفاقتیم، سلام علیک میکنیم، مثلا فرض کنیم که رفت آمدی میکنیم، این که من این نداره که، اصلا بودی نداره که حالا فرض کنیم فرانکه دوست ما باشه. خب حالا مگر این که به واسطه دوستی سبیلی ایجاد بشود، نفوذی ایجاد بشود، اون یک نکته دیگری است. لذا اون آیه بعدی که تو همین اعتبار هست، اون سوره مائده 81، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اینی که میگه را تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، معلوم میشه که اینجا بحثش بحث ولدانه سرپرستی نیست، اما مسئله مهمش اینه که میگه لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر توی معاملات و معادلاتشون کفر را بر ایمان ترجیح میدن، به شرط اینکه اینطوری بیای، اگه نمیدونم فلان کنار بذاری، اگه مشروب بخوری، اگر مثلا مسئلهش اینه، این مقیدش میکنه. ان استحب الکفر علی الایمان لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اینا رو فرض نکنید به عنوان ولیتون، دوستتون، هرچه. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. این اگر کسی این تولی رو صورت بگیره، اونها رو ولی خودش، های دوست به مثابه نفوذ بگیره، ظالمه. بحث ظالم اینجا هم هست، یعنی اینجا میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینجا میگه فاولئک هم الظالمون. که بحث ظلم هم قبلا با هم صحبت رو کردیم دیگه، که ظلم به معنای ستم، به معنای کتک زدن و ستم کردن نیست، به معنای وضع باشه فی موضعه، فی غیر موضعه، یعنی اینکه این کار کاریست که شایسته اون نیست، در جایگاه خودش قرار نداره. اونی که در جایگاه خودش قرار داره اینی که شما تولی از مؤمن بکنی، حالا یا باش دوست باشی، به معنای اینکه اگه نفوذ هم داشته باشه طبیعتا جزء منهیات نیست، اون طرف اگر دوستی باشد که نفوذ در پیش هست جزء منهیاته. لذا ظلم به معنای ستم نیست، به معنای کسی بیاد مثلا عمل ظالمانه انجام بده نیست که بهش بگیم حالا ظلم کرده مثلا، نه، به معنای اینکه مثلا من ظلم به نفس میکنم، یعنی چیکار میکنم؟ بدن رو در غیر طاعت الهی خرج میکنم، میشه ظلم به نفس. دروغ میگم ظلمه، به خاطر اینکه زبانم رو در غیر طاعت الهی صرفش میکنم. این به این معنا که میگن ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که اینا ذیل مجموعه ظالمین هستن، جدا از اینکه به اینا رو ذیل ظالم قرار میده، میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اصلا این قوم ظالم رو که این شخص باشه که تولی به اینها بکند، اینا هدایت نخواهند شد. در بحث این که اینها هدایت نخواهند شد، باز هم ممکن است ما یه رویکرد عرفی داشته باشیم. رویکرد عرفی چیه؟ برمیگرده به اون، و من یتولهم فانه منکم. کسی پس این فقره اول که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، با سه تا نکته میگیم این اولیاء به معنای ولایت و سرپرستی هست، لااقلش که او هم هست. اگر با سه تا نکته، نکته اولش اینه که دوستی صرف منهی نیست مگر اینکه اسباب نفوذ و سلطه بشود. دو، این هم هست، یکی از مصادیق ولایته. سه، اگر این باشد قطعا به اولویت او شاملش میشه. این به این سه ملاک، این بحث واسه تولی ما رو در بر میگیره. نکته دوم این آیه که من یتولهم منکم فانه منهم، فهم عرفیه که شما با هر کسی باشی از جمله او تلقی میشی. این بحث ما شش سال اول با هم دیگه مرور کردیم که مثلا ذیل اون آیات و روایاتی که توی نهج البلاغه هم داره که اومدن خدمت حضرت میگن که ای کاش مثلا رفیق من تو رود جمل بود، ای کاش امروز با ما بود و تو این فتوحات مثلا شرکت داشت. و حضرت فضل علیه کان هواهم معنا، آیا دلش با ما نیست؟ میگه، میگه چرا؟ میگه اگه دلش با ما پس با ما هست. بلکه میگه کسایی که تا روز قیامت هم اینو بپسندن و بخوان و دوست داشته باشن، اونا هم توی این ثواب این شریکن. این که کسی یا اون آیهی که قرآن داره پیامبر استناد میکنه به اینها، میگه فله من قتلتم و انبیاء کم، ایچین طبیعی یا الانبیاء داره، انبیاء کم داره، فله من قتلتم و انبیاء کم، چرا شما پیامبراتون رو کشتین؟ یهود مدینه میگن ما اصلا اون موقع کجا بودیم تا کشته باشیم؟ ما اصلا فاصله نمیدونم بیش از 1000 سال وجود داره، ما نه دیدیم نه شنیدیم نه بودیم نه، یعنی چی ما اونا رو؟ میگن خب شما راضی به اونا هستید، انکارش نمی کنید، بعدتون نمیاد، پس شما جبران ترقی میشید. این که اگر یا مثلا به همین اعتبار توی زیار مثلا زیارت عاشورا لعن الله مثلا بنی امیه مثلا قاطبه، خب بنی امیه ربطی اونا ندیه، سری این کار کرده بقیه که ممکنه، اما تبری جستن، صفشون از اونا جدا کردن یه نکته مهمیه. شما اگه جدا نکنید مثل اونایی، یا مثلا داره که این موادر ما زیاده که اینا میگن جان
پسر
یزید جدا کرد رفت دیگه، نه میگم وقتی میگه این داره میگه نمیخواد وقتی فقره صدا میگه نمیگه 1, 2, 3, 4, 2000, 3000 نام که نمیبره که، میگه اونایی که زیر این عنوان قرار میگیرن اونایی که زیرش قرار بگیرن، فقط کسی زیرش قرار نگیره، مثلا فرض کن تو انتخابات طرف میگه آقا جان من تو انتخابات شرکت نمی کنم، وقتی اول کار اعلام کنه من شرکت نمی کنم، خب میگن این جزء اینا نیست. اما اگه نگه ولو ساکت باشه ولو اینکه رأیم نده، میگن خب این تو بازی که شرکت کردید و شما هم تو این بازی مشارکت داشتید، این فرانگت برگزیده شد، رضا می شود نماینده شما، نیاز نیست که الان مثلا توی مجموعه مثلا حالا که قدی نماینده مجلس شورای شهر یک چهارم رأی بیارن کفایت میکنه، حالا توی شهر بزرگ مثلا فرض کن که 1,000,000 50 تا رأی میدن این طرف رأی میاره، خب 50 هزار تا کجا نماینده منه؟ نه من میشناختمش، نه رأی بهش دادم، نه. اما تو این بازی شما جز این هستی مگر اعلام براعت کنی. لذا سال 88 این بحثی که جدی هم مطرح شد تا اونایی که قبول ندارن بگن ما اینا رو قبول نداریم، تا وقتی که اعلان براءت نکنید میشه جو. یکی اون بنده خدا میگه که اینا مثلا چیه امام حسین چی؟ ملت امت خداجو، این اصلا جا داخلشه این خودش، اما یه وقتی یکی هستی که میدونه اینجوری نیستن و اعلان براءت نمی کنه اون داخلشه، فرق نمی کنه تو این قضیه
چیزم
جان؟
خیلی
خب همینطور دیگه، لااقلش اینه که یه سری آدم میدونن که اینها مثلا یه سری نوهده اومدن، خب معلوم شد نیستن، یه سری کسایی مثلا معلومه که اینا وارد نیستن، مثلا فرض کن که حالا حکی واردش معلومه، اینا تبری جستنشون معلومه در مقام زن نیستن، اما یکی هست دیگه در مقام این هست که در مزان این هست که اینجوری هست، اینا که تبری نجو یعنی جز این هست، طبیعتا اینجوریه. و من یتولا منکم فانه منهم، منطق عرفی داره که اگر کسی شما توی یه سیستمی بری و بگی آقا من میخوام برم مثلا فرض کن مثلا انگلیس زندگی کنم، بره مثلا میگه من میخوام به اسرائیل زندگی کنم، چی میگن؟ میگن که میگن خب این الان اسرائیلیه، چرا؟ چون داره تو اون سیستم داره کار میکنه، تو اون سیستم با قبول کرده سیستم اونها رو، تو سیستم داره بازی میکنه و جز اوناست، اگه حکمی هم بشه مثلا فرض کن دستور جنگ هم داده بشه، اونم طبیعتا تو هم فضل کشته بشه، میگه نقد بود. اون آیه داشتیم که تو بحث جنگ بدر بود که پیامبر تا این بحث هجرت بود که اینا مهاجرت نکردن موندن اونجا و جنگ شد و اونا کشته شدن، خب باطنشون ایمان داشتن، باطنشون ایمان آورده بودن، اما مهاجرت نکردن موندن کشته شدن، پیامبرم گفتش که اینا کشتن جز همونا بودن و سلام. نمیگه چون ایمان داشتن پس جز اونا نیستن، نه، و من یتولهم اون فانه منکم، جز اونا کشتن بشن جز همونا تلقی میشن. لذا این حرف حرف عجیب و غریبی نیست، این تعبدی نیست که شارع بگوید. میگه آقا اگه کسی بره تو اون سیستم حکم اونا رو قبول کنه، قانونشون رو قبول کنه، تو اون سیستم زندگی کنه، اعلام مخالفت نکنه، خب جز همونا دیگه. حالا این چیزی که دیروز در اومدیم صفحه اول پاسپورت اون بنده خود بازیگره، این نکته جالب بود که
دو سه روز این کار رو خوب سریع پاسپورت
من دیروز این چی شد دیدم، اما این نکتهش جالبه که اون نوشته بودن تعهد میگیرن که آقا ما مثلا از هر کشوری هر جامعه هر چیزی بودی آقا ما به اونها تعهد نداریم و به این تعهد داریم و اگر نیاز باشه برای امنیت این مثلا فرسان سلام به دست میگیریم. خب حالا این طرف اینجا با ماست، یک همون جز همون تلقی میشه، یعنی قرار باشه که مثلا بحث مرگ بر امریکا
بگه دورت نداره بگه باطل میکنه،
همینطوره دیگه. میخوام بگه اگر اینطور باشه اون بعد مرگ بر امریکا شامل این هم میشه، نه بمونه شخص، این منطقه، یعنی هر کسی که میخواد با اون نظام سلطه توش زندگی کنه و با دیگران مقابله کنه. میخوام بگم این منطق و من یتولا و من کن فعلا و من هم این منطق عرفی و اقلایی بدیهی داره، هم هم این فیلوس
ولی اگه تحریلش هم این با اینا نباشه مجبور
شده بابا نه عرفن بهش نمیگن. ببین الان یک استاندارد داره،
یه دسته وارد شده میخواد برون کشترها بدهش و امضا میکنه بره، ولی اصلا به محتواش اعتقادی نداره.
باشه، چون من ببین الان اعتقاد ندارم که این خونه من مال شماست، اما میگم آقا من خونه رو به تو بخشیدم، شما چیکار میکنه؟
مثلا الان
خونه رو بهشون میدم به شما، یعنی بیست وقتی گفتم این لفظ شما قسم خوردن چیه؟ من قسم میخورم اگه تو بدی این کارو بکنم، قسم برام باز میشه.
مثلا بعضی میرم مثلا بعضی نادرسته که مثلا خدا کشور که تابعیت بگیرن چنج دین میکنن، خب ولی واقعا انجام نمیدن کارهای چیز رو انجام میدن.
حالا اینکه به اونا مرتد گفته بشه معلوم نیست، در مقام ارتداد در اینی که حد میخوام برش جاری کنن اونجا میگیم اگر موارد شک بود و اگر به هر علتی شک داشتیم که طرف بود نبود میدونست، میگیم خیلی خب بیخیال، چون فرض در حدود اینه که اگر تو در حدود به شبهات میگیم خب نه این به واسطه قاعده در ما حد و عدش در خارج میکنیم، اما اگه قرار باشه که حکم کنیم عرفاً به اینکه آدم الان هست یا نیست، میگه خب کافر دیگه، مگه خلافی ظاهر بشه؟ فرد برای این کسی قسم میخورد، ادعا میکند، به قول شما دینشو عوض میکنه، هیچ اظهار مخالفتی هم نمیکند. شما مثلا تو ادبیات ما میگن که مثلا طرف میخواد زنشو طلاق بده، چیکار میکنه؟ میگه روسری میذاره سرش، میگه بفرما، چیز هم نگفته، این امارات که طلاقش دادم دیگه، تموم شد رفت، مگر اینکه نبی یا روسریش بعد واقعا یعنی رجوع کردم. خلافش اگه در بیاد خیلی خوب، اما اگر نه تو اون سیستم باشه عرفاً تلقی میکنه. لذا شما الان با همه اینکه مثلا ایرانی ها اختلاف همه جایی، یعنی میره اون برای میگن آقا شما مثلا مگه اون به دست خود نگه، میگه ایرانی ها ملت تروریست هم، یعنی چون ملت تروریست؟ خواهی این وسط پنج تا قبول دارن، دو تا قبول ندارن، یک قبول دارن، نفسی ندارن، اما این اتصاف به ملت که این ملت اینجوری هم، یا ما الان مثلا فرض به اسرائیل چی میگه؟ میگه ملت ملت مثلا، نمیگیم ها اون پنج تایی که هستن، چیزی نمیگیم که عرف این تجمیع و تعمیم رو نه فقط میپذیره، خودش هم حکم میکنه. روزا میگن که مثلا اینا مثلا فرض کنید به اون اغلب و بیگه اینا مثلا فرض کنید که شما مثلا یا شمالی ها مثلا مهمون نواز هم، مگه یکی میگه آه این پس این شماله نیست، مثلا میگه اگه کسی یه چیز ازش خلافش ببینن اینا این نیست، لذا انتظار دارن که اگر بر اساس این قاعده برن خونه شمالی این گونه رفتار بشود. چرا؟ چون میگن خب این تمامیت و لاو میگو و نو این طبقه نوار سیدرکه میشه. چه بسا این ته آیه که میگه این الان لا یهد القوم الظالمین، بحث لا یهدی یه وقتی میگه به تکوین خدا اینو هدایت نمی کنه، کسایی که اینجوری باشن و میرن خب اینا بد عاقبت میشن، خدا باشون معامله مثلا قلبشون رو مهر میزنه. ممکنه کسی اینجوری بگه، ممکنه واسه انسان یک فهم عرفی ازش حاصل کنه، یا این کسی که معمولا بره دیگه تأثیر و تأثیرات از اون نظام قهریه، این دیگه خود به خود خودش تو مسیری انداخت که این مثلا رودخونه ایست که مسیرش اونوریه، و یه آدم خودشو انداخته تو این رودخونه نمیتونه برگرده مگر چه بشود، این خود به خود میره. لذا این بحث لا یهدی القوم الظالمین به معنای هدایت تکوینی نیست، این هدایتی است که طبیعتاً چون خودش رو در مقام ظلم قرار داده و تولی رو اونا پیدا کرده خود به خود به اون سمت خواهد رفت. لذا میگه همون اول جلوش رو بگیر، تو مقام ما یه همون اول شما هجرت نکن، جلوش رو بگیر. اگر مهاجرت کردی رفتی تولی حاصل میشود، تولی حاصل شد تمکین به قوانین حاصل میشود، اطاعت از اوامر حاصل میشود، اطاعت از نواهی حاصل میشود. لذا اگر جنگ اتفاق بیفته این آدم موظفه برای جنگ شرکت کنه. نمیگیم آقا من پس قبول داشتم به قبول نداشتم، نه دیگه میگه خودتون بودین با ما این نمیدونم شهروندی رو نمیدونم سیتیزن داری پس حکم میکنم بهش. به همین اعتبار حکم مهاجرت به دارالکفر منهیه، شکم توش از این جهت نمیشه گرد. البته اون استثناء و اون سرجا خودش بمونه. این نکته که دیروزم از کلام این تعبیر، تعبیر حضرت ابراهیمه که داره فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت کند از منه. منطقش همون بحث تبعیته، یعنی میره اونجا تبعیت از قانون کفر حاصل میکند، تمکین نسبت به قانون حاصل میکند. این وقتی بشود جز اونها تلقی میشود، ملاک ملاک تبعیته. در بحث اولیا و اینها عمدتا بحثش تبعیت، یعنی وقتی میگه مثلا رفیقه میگه بیا بریم، میگه خب میریم دیگه، نه به معنای حالا در رفاقت به معنای امر و نهی نیست، تأثیر در تبعیت قهریه، خود طبیعتا جدا اون تلقی میشود. این آیه هم باز تو همین راستا اگه اینو عرضه کنیم، آیه 81 مائده میگه لو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیاء. اگه شما ایمان به خدا پیامبر و وحی داشتید اونها رو ولی خودتون تلقی نمی کردید. یعنی اگه کسی اونها رو ولی خودش تلقی بکند، یعنی تأثیر و تأثیراتش رو بپذیرد تو اون مجموعه قرار بگیرد، در حقیقت ایمان به خدا و پیامبر یعنی معنیش اینه که در قبال اونها قرار بگیره، نه به معنی که من اگه دوست مسیح داشته باشم پس ایمان ندارم، قطعا این مراد نیست. اگه من باید مثلا یهودی رفیق باشم پس معنیش اینه که قطعا این نیست، قطعا به معنای تقابل دو تا اندیشه و باور هست و ترجیح او بر این. لذا میگه این استحب الکفر علی ایمان، حتی پدر و برادر باشن اگر به ترجیح بدن او رو بر این قطعا امر مناسبی نیست. مت تخذوهم اولیا، این منطقش تو اون بحث این استحب الکفر علی ایمان عرض کردم. یک آیه دیگه این وسط هست، این آیه هم باید داله بر این قضیه هست، البته بر روی کرده دیگه، آیه 23 توبه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بحث عمدهش فقط این آیه نیست، آیات متعددی است که بحث حکمیت و قضاوت رو اختصاص میدن به پیامبر و آموزه های دینی. اگه کسی بیاد خودش رو تو این وادی قرار نده یا نپذیره، فلا بر ربک لا یؤمنون، ایمان نمیارند حتی یحکمو، که حتی پیامبر به اون حکم بپذیرند، فی ما شجر بین هم اگه بینشون اختلاف و نگاهی مثلا شد، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بعد نگن که آقا این قضاوت کرد مثلا علیه ما بودم ده حالا ما رو گرفت فلان، که نه، قضاوت رو باید بپذیرند، پاشن وایسند و تمکین هم بکنم. حالا مسئله عمده اینه اگر در نظام کفر کسی برود، فرض اولیش اینه که به هر صورت اختلافه، انسان ها تو زندگیشون اختلاف دارن، دعوا دارن، مشکلات دارن، خب به کی باید مراجعه کنن؟ اون منطقه میگه حالا کی میخواد اختلاف پیدا بشه، کی میخواد نشه، آیا شود آیا نشود، اصلا بحث اون نیست. این مثال یه قدری ولی این که سطحش پایینه، اما میگفت طرف رفت ازدواج کرد، آقا اگه ازدواج کنیم دعوا کنیم با چی منو میزنیم؟ این توی ادبیات خالص موسیقی که هست، اگه من با چی میزنیم؟ اون گفت نمیدونم با این، اون گفت با اون، هم گفت مثلا گفت این میارزه. چرا؟ چون آخرش اینه که اگه دعوا افتادیم میشه این، همون اولش میگه این تلقیتون نسبت به من چه خواهد بود. حالا اگر شما میخوای بری سرزمین کفر، به هر صورت شما امکان دعوا هست، تو نه کس دیگه، اون موقع چه خواهی کرد؟ آیا راضی خواهی شد به قانون کفر؟ میگه نه من راضی نیستم. مگه میتونی راضی نباشی؟ مگه میتونی شما میگه آقا من این حکم قاضی قبول ندارم؟ آقا بسم اعتماد زندان جریمه، اصلا نمیتونی قبول نداشته باشی. حالا اگر فرض بر اینه که شما اختلاف پیش میاد و شما مجبوری به قانون غیر خدا تمکین بکنی و هرچه او گفت بپذیری، از اقدام به امری که تو رو تو این فضا قرار میده قطعا منهیه، یه هم باید واردش بشین. خب این ادبیاتش هم ادبیات دو تا چهار تا، این ادبیات عجیب و غریبی نیست که بخوام چیزی جلب کنیم. لذات اون روایتی که تو بحث ولایت فقیه خوندیم، مفصل هم خوندیم، ازش فقط اشاره میکنه، میگذرم تو بحث مقوله عمر بن حنظله، دقیقا همینه. ولی اینکه اینجا تعبیر مثلا حاکم جائر طاغوت عام شاید مثلا به کفر تلقی نکنه، اما هر آن کسی که حکم به غیر ما انزل الله میدهد فرق نمیکنه. یک اینو یه بار مرور کنم که سندش هم دیگه نمیخوام بخونم، بعد عمر بن حنظله سندش قبلا خوندیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراثن فتحا کمو الى سلطان او ویل الغضات. بالاخره دعوا میکنن، دو نفر از ماست، دو نفر از ماست، قاضی قاضی سلطان جائره یا قاضی جائره. ایهل ذلک؟ قال من تها کما الیهم فی حق او باطل، فرق نمیکنن. فانما تها کما الى طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سهتا. چیزم در قبالش بگیرن اونم سهت و نامشروعه. و این کان حقا ثابتا له، اگه حقشه، حقشه کسی گرفته، میگه نه تحاکم به اونه میتونه بره بکنی. چرا؟ لانه او اخذه به حکم طاغوت. این منطق حاکمه، تو میری به حکم طاغوت عقد میکنی، به واسطه او میخوای عقد رو بگیری، نمیشه. و ما امر الله ان یکفر به، این منطقش نیست، خدا گفته باید بهش کف ببرزی. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این منطق قرآن حاکمه که شما باید از طاغوت جدایی پیدا کنیم، حکمشو تمکین نکنیم. قال فکیفه یصنعون، پس چیکار بکنم؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. یکی هستی که فقیه دین شناسه، برو اینو حکم فرض کن. چرا حکم بشه؟ چون من حاکمش کردم، من قاضی فرض کردم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله، اینو من باید حرفشو گوش کنم، اگه کسی حرفشو گوش نکنه انگار حرف خدا رو خفیف شمرده. و علینا رده، حرف ما رو رد کرده. و رد و علینا رد و علالله و هو علا حد شرک بالله. خب این منطقش اینه که شما اگر در مقامه که قضاوت هم یه مسئله موردی نیست، مسئلهش از قضاوت یعنی تمکین به قوانین اون جامعه است. ما تمکین به قوانین جامعه کفر و طاغوت نمیتونیم بکنیم، قضاوت هم طبیعتا نمیتونیم بکنیم. خواهی که از این کار بکنه تکیمش معلومی باید همه رو این یک فرو به باید کف ببرد یه انگارش بکنه. وقتی میری اونجا خودتون ذهن اون قرار میدین، بخوای یا نخوای زنت تو مثلا یه آقا زنت باید مثلا اگر ناراضی طلاق بده، نمیتونی بچه تو ادب کنی، نمیتونی بچه تو چرا چون زنگ میزنه 911 یا بیا پدر تو بچه بده، نمیتونی مثلا فرض کنی که کمک مالی کنی به مثلا فرض کن جبهه اسلام یه آقا پولشویی کردی فلان کردی، نمیتونی. خب همش ممنوعه دیگه، یک چیز با لوازمش ممنوعه، خب طبیعتا نباید انجامش بدی. این و این تتمه این آیاتی که هست، آیه همین سوره مائده آیه 44 45 47 به یک فاصله تقریبا همشون همینه. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. یعنی کفر، ظلم، فسق نتیجه کسی است که انگار حکم الهی را نمیپذیره، به در قبالش میخواد حکم بکنه. خب دیگه از این تهدید بالاتر چیکار میخواد بکنه؟ یعنی بحث کفر و فسق و ظلم و دیگه طبیعتا ممکنه طرف به قول شما میگه حالا مثلا من کار به این حرفا ندارم، من میخوام برم بالاخره رفاه زندگی می دیگه، میخوام برم برای اینکه رفاه مثلا سود اقتصادیه، اما مهمش اون انستحب الکفر علی الایمانه یا لوازم این کارته. و فرض کردیم که حفظ اسلام مقدم بر حفظ ماله، حفظ جانه، طبیعتا باید اون رو مقدم بکنه. و آخره و روایت آخر تو این باب که اون روایتی که قبلا با همدیگه مرورش کردیم، این روایت در خصوص عکس قضیه است، یعنی مهاجرت، وجوب مهاجرت از دارالمعصیت به دارالایمان مثلا است، اما ملاکش مشخصه. ابل جارود ان ابي جعفر علیه السلام في قولي عليه السلام يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، در خصوص این که میگه بندگان خدا راه خدا بازه، یقول لا تطيعوا اهل الفسق من الملوک. قاعده کلی اگر پادشاهان فاسق جائر اینا رو اطاعت نکنید، خب شما دیگه طبیعتا وقتی بخواید برید سرزمین کو باید اطاعت بکنید، چه نمیشه اطاعت نکنید. فَإِنْ خِفْتُمُوهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اگر نگرانی باشی که اونجا رفتن دینشون رو از دست بدن یا ضعیف بشه، فَإِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ وَهُوَ يَقُولُ فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، پس مهاجرت کنید. ملاک در اینجا حاکمه، ملاکش اینه که شما میخوای بری در یک سرزمین کفر، تمکین به قوانین رو بکنیم، از یک حاکم جاری اطاعت کنیم. حالا زمان گذشته حاکم بود، اما الان مسئلهش قانونه کفره، به قانون کفر تمکین کنی، حرفشو اطاعت کنی، و طبیعتا هم یا خوف در دینه یا ضرر دینیه یا عزت و شوکت اونهاست. اینا نکات مهمی است که البته جای دیگه هم گفتن که شما میره اونجا با شما مثلا میگه مگر نخبگان مملکت بلند نشن، نه اینجا شرق بلند نشن برن آمریکا، دیگه آمریکا آمریکا نیست اصلا، نرن توی، البته اینو مشکلات دارن اونجا، حالا توسعه امکانات هرچه، اگه نرن او قدرتش ادامه پیدا نمیکنن. حالا شما نگاه کنید رفتن اونجا یه طرف، بود اقتصادیش یه طرف، خیلی از کسایی که تو همین فضاهای نرم افزاری غربی هستند، مثلا توی همین گوگل و تو نمیدونم فلان، خب مثلا ما همین وریان، خب اینا اگه نرن که اونا که برمون سلطه بدانه میکنن، که اینا میرن و این کار ایجاد میکنن، سلطه هم ایجاد میشه، طبیعتا نباید رفت مگر اینکه ادله مخالفش رو بیعکس کنیم، که اون ادله ای که در قبال تبلیغ باشه، در قبال مثلا نفوذ باشه، در قبال جاسوسی باشه، در قبال سفارت باشه، اون ادله بعدی است که تو ادله جوابش رو با هم بخونیم. مثلا در اصل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. صدی قول مخالف هم اینه که میگه که اگر اونا قوی بشن باعث میشه ما قوی بشیم، چون رقابت میشه و
رقابت سالم. خب
معناش اینه که مثلا معناش اینه که شما برید دشمنت رو قوی کنید تا اینکه
خود قوی میشه.
فرض حالا قوی نشدی چی؟
نزی
میشه دیگه. یعنی الان من فرض کنم هزار تا
سیدان الان دیدی ایران چقدر
قوی شد؟ بابا اون خود باوریه. اگه انسان خود باوریش حاصل بکنه، دشمن قوی باشه ضعیف باشه.
تو دیگه قول حالا چی
من بود برره گفتم.
آقای آماتی آماتی
همین
دو
یعنی چی؟
ایشون هم یه دونه داره این کارت